أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نسيان إحرام در حج تمتع بود و یا جهل به لزوم احرام یا جهل به شرایط احرام که منجر به ترک احرام بشود جهلن. عرض کردیم صحیحه علی ابن جعفر دارای دو فقره بود. یک فقره تذکر نسیان احرام بود در عرفات که فرمود حضرت که این شخص میگه اللهم على کتابک و سنت نبیک فقط تم احرامه. فقره دوم راجع به ترک احرام حج تمتع بود جهلن و بقای این جهل تا آخر مناسک، بلکه تا زمان رجوع به شهر خودش. باز حضرت فرمود تم حجه. اما اگر بعد از عرفات و قبل از تمام شدن حج متذکر بشود یا عالم بشود به وجوب احرام، در اینجا عرض کردیم سه احتمال هست. احتمال اول اینه که بگیم حج باطل است، شبیه این که در اثناء نماز شخص ملتفت میشه که لباسش نجس هست و این نجاست از قبل از نماز بوده، این نماز باطله. ولی اگر جهلش میمون تا آخر نماز، نمازش صحیح بود. یا کسی که در اثناء نماز ملتفت بشه و متذکر بشه که بعض شرایط رو تحصیل نکرده، مثل ستر جسد برای زن یا ستر عورت برای مرد، زنی در اثناء نماز هنگامی ملتفت می شود که بخشی از مویش از چادر بیرون زده. خب عده‌ای مثل مرحوم آقای خویی و استاد فتوا دادن که این نماز باطله. ولی اگر بعد از نماز ملتفت بشه و یا در اثناء نماز ملتفت بشه ولی زمانی ملتفت بشه که اون زمان موهاش بیرون نیست، قبلن موش بیرون بوده، خب حدیث لا تعاد جاری میشه و نمازش محکوم به صحته. در جایی که ملتفت بشه در اثناء نماز به این که مویش بیرون است، همون آنی که میخواد دست ببره و این چادر رو بکشه جلو، اون آن آنیست که اخلال ورزیده است به شرط ستر و در این آن نه ناسیست و نه جاهل، ملتفت است. البته بعضی مثل آی سیستانی میگن ملتفت مضطر است، این مقدار دیگه اضطراره. جواب ایشان این است که اضطرار ندارد که این نماز را به این نحو بخواند، این نماز را قطع کند، یک نماز دیگر بخواند، و الا لازمه بیان آقای سیستانی اینه اگر شخصی الله اکبر نمازش رو گفت ساترش افتاد زمین و دیگه امکان نداره که ساترش رو برداره، همینجور نمازش رو تا آخر بخونه. البته ایشون شاید ملتزم بشه بگه خب این آقا مستره، این خانم مستره. جواب اینه که اضطرار به مخالفت تکلیف که نداره که، تکلیف به صرف الوجود نماز است نه به این نماز اول من. رفع مست رو اله یا حدیث لا تعال از سنت و لا تنقض الفریضه، ظاهرش اینه که کسی که از روی عذر ترک کنه سنت را، قطع همچون نمازی که حرام نیست دلیل ندارد حرمت قطع همچون نمازی. البته ایشون ممکنه ملتزم بشه، در مثل مهر شما نماز رو شروع کردید، یک مهری داشتید، یکی آمد مهر شما رو برداشت رفت، اگه بخواید برید مهر بیارید یا کاغذی پیدا کنید بذارید سجده کنید، این نماز باطل میشه، باید پشت به قبله کنید. ایشون میگه همینجور نماز بخون، سجده کن بر فرش. آه خب نمازم رو قطع میکنم میرم مهر پیدا میکنم. ایشون میگه لازم نیست، رفع مستور رو الی از سنت و لا تنقض الفریضه، چون این که بر خاک سجده کنیم این سنت اصل سجود فریضه است. خب اینها رو ما نمیتونیم قبول کنیم، ولذا بین اخلال به یک شرط و عدم تذکر مگر بعد از فراغ از مرکب که محکوم به صحت هست این مرکب، و بین این که ما در اثناء اتیان مرکب ملتفت بشیم به این که این مرکب فاقد شرط است، ملازمه وجود نداره که ما بگیم حالا که بعد از فراغ حکم صحت این عمل شد پس در اثناء هم باید حکم به صحت این عمل بشه. کل نماز با فقد این شرط صحیح بود از روی جهل یا نسیان، بعض نماز از روی جهل و نسیان فاقد این شرط باشد صحیح نیست، این خلاف فهوای عرفیه هست. این ادعایی نیست که ما بتونیم بهش قطع پیدا کنیم، ولی انصاف اینه که الغاء خصوصیت تنها ملاکش قطع به عدم خصوصیت نیست. اگر تنها ملاک الغاء خصوصیت قطع به عدم خصوصیت بود این ایراد به جا بود که ما قطع نداریم به عدم خصوصیت، قطع نداریم به عدم فرق بین کل و بعض، ولی الغاء خصوصیت گاهی ناشی است از ظهور عرفی خطاب. مثلا در بحث دم اقل من الدرهم میگن معفوه، ظهور عرفیش اینه که اون ثوب هم که متنجس به این دم هست تنجس او هم معفوه، ولو بعد از پاک شدن این خون. این ظهور عرفی است، قطع و عدم فرق که نداریم. چجور ما قطع پیدا کنیم به عدم فرق در حالی که اگر یک قطره خون روی لباس ما بیفته کمتر از درهم باشه میگیم معفوه، اما یه قطره خون بیفته تو آب قلیل و از اون آب قلیل قطره آبی روی لباس ما بیفته میگیم معفو نیست، دم معفوه، نه متنجس به دم. ولیکن انصاف اینه در مورد این ثوب ملاقی دم اقل من الدرهم ظهور عرفی هست که حالا که این دم معفوه، اون جای دم، جای خون، اون لباس، اون جسد، اون جای خون، ولو بعد از این که این خون از من رفت، اون هم مانع از نماز نیست. این به معنای قطع بعدم الفقر نیست، به معنای ظهور عرفی خطاب هست در عدم فقر. مثل رجل شک بین الثلاث والاربع ظهور داره در این که انسان شک بین الثلاث والاربع. ما مناسبات حکم و موضوع مؤثره در این استظهار عرفی، ولذا رجل شک بین الثلاث والاربع یبنی علی الاربع فرق میکنه با رجل یرید و ان یحرم. امام میفرماید که یلبس و ثوب الاحرام ثم یحرم، اینو با هم فرق میکنه. در مورد مثال دوم الغای خصوصیت نمیشه کرد از مرد بزن، چون مناسبات و موضوع مساعدت نمیکنه با این الغای خصوصیت. اما در شک بین الثلاث و اربع مناسبات حکم و موضوع مساعدت میکنه، با اینکه رجلان شک بین الثلاث و اربع رو هم کنیم بر مثال بودن. فلذا بعید نیست که ما استظهار عرفی کنیم از صحیحه علی ابن جعفر که ترک احرام در محل خودش جهلن او نسیانن این مبطل حج نیست، ولو در مشعر این را بفهمد. این استظهار عرفی است. پس این احتمال اول که می گفت حج باطل می شود با ترک احرام و تذکر آن بعد از وقوف به عرفات و قبل از تمام شدن حج، این احتمال خلاف ظاهر عرفی است. احتمال دوم این بود که ما بگیم حج صحیح است ولیکن برای آینده باید محرم بشود. آی خوی فرمود بله محرم می شود، اما دلیل نداریم از مکه محرم بشود، از همون مشعر محرم می شود. ما میگیم دلیلتون بر این که اصلا محرم باید بشه چیه؟ آقا اون احرام مأمورون به احرام قبل از وقوف و عرفات بود، او تمام شد، محلش گذشت و از دلیل استفاده کردیم که مبطل حج نبود ترک اون احرام جهلن اون سیانه. دلیل بر این که ما بعد از وقوف به عرفات اگر ملتفت شدیم یا عالم شدیم به لزوم احرام باید حتما محرم بشویم برای اعمال بعدی، دلیل شما بر این مطلب چیه؟ آقا من حمد و سوره رو فراموش کردم رفتم به رکوع. حدیث لا تعاد میگه لا تعاد الصلاه. اما اینکه باید ما حمد و سوره رو بعدن قضا بکنیم یا نکنیم که ساکت، حدیث لا تعاد. لا تعاد الصلاه میگه نماز باطل نیست. اما خب خود شما میگید و حمد و سوره ای که ما امر داشتیم بهش قبل از رکوع بود، دیگه حمد و سوره بعد از رکوع و بعد از نماز و اینا که امر ندارد، دیگه این نماز صحیح شد تمام شد و رفت. اینجا هم همینه. وقتی از ادله استظهار کردیم که این حج باطل نیست، خب اون احرام رو ما قبل از وقوف به عرفات ترک کردیم جهلن و نسیانن باطل نشد، هست به چه دلیل باید تجدید کنیم اون احرام را حتی در خود مشعر یا در خود منا؟ بله؟ حالا به قول شما محرمات احرام بر این شخص نباشه چون محرم نشده، خب چی میشه؟ چه بهتر؟ مجزی از حجت الاسلام هست؟ مگر حتما باید انسانی که حج به جا میاره محرمن به جا بیاره؟ خود شما در اون جایی که نسی الاحرام او جهل ان یحرم تا آخر مناسک حج ملتفت نشد چه میگویید؟ ملتفت نشد تا بعد از طواف و سعی، چه میگویید؟ اگر میگید شارع گفته تو محرمی شرعن، ولو محرم خودت را محرم نکردی اما شارع تعبدن گفت تو محرمی، خب اگه دلیل بر این داشتی ملتزم میشی، نیازی به احرام این شخص نیست، شرعن خود به خود محرم شد. اگر این هم دلیل نداشت که ظاهرن این هم دلیل ندارد، میگیم حج صحیح است ولو بدون احرام. اون در عرفات بود، اون شخص احرام میبست، وقوف به عرفات رو درک میکرد، فقط مکان احرام مشکل پیدا کرد که شارع بخشید مکان احرام را. ما احتمال میدیم، چرا احتمال ندیم؟ آقا رسیده به منا، اجازه بدید رسیده به منا، خب به چه دلیل واجب است محرم بشه؟ اصلا میخواد همین الان تقصیر بکنه؟ نه بعد از تقصیر هم بگید، دل بخواهی شماست؟ ما دلیل معتبری باید بیارید که بگید آقا این احرام رو که فراموش کرد در مشعر باید محرم بشود، در منا باید محرم بشود. یعنی شما ملتزم میشید که این آقا خب رمی جمره کرد، ذبح هم کرد، تا میخواد تقصیر کنه با خودش گفت من برای چی دارم تقصیر میکنم، من که محرم نشدم، الان یادم آمد که محرم نشدم. شما میگید همین الان تلبیه بگو محرم بشو، بعد یک دقیقه بعد خودتو از احرام خارج کن، خب به چه دلیل؟ اصلا احتمال میدیم باید اعاده کنه این رمی و ذبح را، چون رو بدون احرام انجام داد. خب من میگم اگر بناس احتمالات رو بررسی کنیم، یک احتمال هم همینه که آقا شما رمیت بدون احرام بود، ذبحت بدون احرام بود، احتمال میدیم که این محرم بشه و دو مرتبه لازم باشه اعاده کنه رمی و ذبح را، ولی دلیل نداریم، هیچ کدوم از اینا دلیل نداره. ولذا به نظر میرسه که بعید نیست وجه ثالث، احتمال ثالث رو بگیم که نیاز به تجدید احرام نیست، هرچند این عرض ما خلاف احتیاط هست. احتیاط این هست که در مشعر در منا اگر ملتفت شد انشاء احرام بکنه، ولی این احتیاط دلیل قانع کننده بر وجوب آن نیست، مخصوصا بعد از تقصیر که دیگه قبل از تقصیر هم دلیل نداشتیم، مخصوصا بعد از تقصیر که دیگه همه از احرام خارج شدن، این تازه بهش بگیم محرم بشو، برای اینکه اعمال مکت بالاخره با به قول آقایون میگن که خب این الان محرم نباشه، طواف و سعی برای حلیت تیبه، طواف نسا برای حلیت نسائه، این که همه چیز برایش حلاله دیگه، البته ما جواب میدیم، ما این حرفا رو قبول نداریم، ما میگیم مقتضای قاعده اینه که نیاز به احرام نیست و این افعال واجبه، طواف و سعی واجب جزء حجه، طواف نسا جزء حجه و واجب است اینا رو انجام بده ولو محرم نبوده. ما خلاصه دلیل واضحی نداریم بر این که این شخصی که در مشعر و یا بعد از آن ملتفت شد که احرام رو فراموش کرده یا عالم شد به وجوب احرام، بگیم واجب است تجدید احرام بکند، الا ان الاحتیاط مراعات ذلک. شبهه کرده، سوال کرده دیگه، حالا این دلیل بس چی میشه؟ اگر یک کسی بیاد از شما بپرسه، از شما بپرسه من حمد سوره نماز رو فراموش کردم، بعد از نماز متوجه شدم، شما بگید نماز صحیحه، خب میدونم این معنیش اینه که بعد حمد سوره رو یه بار دیگه بخونی بعد از نماز یا قضا بکنی، یا اگه وسط نماز فهمیدی هر کجا فهمیدی حمد سوره رو بخونی. احرام هم جزء رکن نیست، اگه جزء رکن بود که باطل میشد با ترکش. صحیحه علی ابن جعفر در عرفات بود، در عرفات، برای اینکه اول کاره، وقوف اختیاری به عرفات یک دقیقه قبل از غروب آفتاب هم درک بشه حج درک شده. اختیاراً هم شما اگر نرید عرفات مگر اون یک دقیقه نزدیک به غروب آفتاب حج رو درک کردید. خب شارع میفرماد که پس هنوز وقت احرام باقی است، محرم بشید، منتها احرام در مکه ممکن نیست، احرام ببندید از همینجا، محرم بشید، تمام اعمال رو ان احرام درک میکنید. اما در مشعر به چه دلیل؟ کسی که لم یدرک عرفات و ادرک المشعر، اون حجش صحیح است. اما فرض اینه که ما بحث دیگه ای داریم، ما میگیم ادراک کردیم عرفات را ولی بدون احرام. ما ادراک کردیم عرفات رو، ما رو مثل کسی قرار ندید که ادراک نکرد عرفات را، فقط ادراک کرد مشعر را، که میگن من ادرک المشعر فقط ادرک الحج. ما ادراک کردیم عرفات را ولیکن بدون احرام، از روی جهل یا نسیان احرام نبستیم، درک کردیم عرفات را. فوق شما خیلی اگر میخوایید اصلاح کنید که آقا مشعر هم میتونه اولین فعل حج باشه برای مسترین، کسانی مسترن ترک کردن وقوف عرفات و ان استرارن، بگید خب این پس اولین مناسک حج هست حداقل برای مسترین. ما اینجا میگیم محرم بشو ولو در مشعر ملتفت بشی، برفرض فرمای شما رو بپذیریم، اطلاق کلام شما اینه که بعد از مشعرم تو منا هم اگر ملتفت شد باید محرم بشه. حتی اطلاق کلام ایشون و این نیست در اطلاق کلام آقای در مناسک و این نیست این باشه که حتی اگر عرض شود خدمتتون که بعد از اعمال منا هم ملتفت شد محرم بشه، چون میگه و کذالک لو تذکر و کذالک یحرم من الموضع الذی هو فیه لو تذکر و علم بالحکم بعد الوقوف به عرفات. خب این اطلاق داره بعد از مشعرم کلام اطلاق داره، میگه یحرم. ما تو همه اینا به نظرمون امکان مناقشه هست، الا ان احتیاط لا ینبغی ترکو. به چه دلیل که احرام تلبیه مثل وضوع است؟ چرا مثل تکبیرت الاحرام نباشد؟ به چه دلیل آخه شما قیاس میکنید احرام را به وضوع، احرام را قیاس کنید به تکبیرت الاحرام؟ اطلاقش اینه که تلبیه قبل از وقوف به عرفات بگید اهل بالحج ثم اخرج الى منا، اما بعد از وقوف به عرفات. حالا گفتیم حج از صحیح است، تکرار اون جزء اول حج که تلبیه هست قبل از وقوف به عرفات، مثل این که شما بگی باید تکرار کنی حمد و سوره رو بعد از رکوع، حالا که فهمیدی که رکوع کردی و حمد و سوره رو ترک کردی از روی نسیان یا جهل قصوری. خب تقصیر موجب خروج از احرامه، یعنی محرم با این خارج میشه، اما اونی که محرم نشده که سالبه به انتفاع موضوعه. کسی که محرمت با تقصیر خارج میشه از احرام. تواف و سعی کنه تیب برش حلال میشه، تواف نسا کنه نسا برش حلال میشه. هیچ وقت محمول که تعیین نمی کنه که باید موضوع من حتما ایجاد بشود. خب بله، زن حائض مشکل نداره، که زن حائض متمکن از تواف نیست، مشکل دیگه نداره زن حائض. احرام چرا نمیتونه ببنده؟ زن حائض فقط مشکل تواف داره و نماز تواف، مشکل دیگه ای نداره، اونم که وظیفش رو بیان کردن. و الا روز محرم شدن به حج زنی حائض بشه خب محرم میشه، منتها وارد مسجد الحرام نمیشه، بیرون مسجد الحرام محرم میشه، طهارت شرط نیست در تلبس به احرام. حائض قطعا میتونه محرم بشه، در این که شکی نیست. خب نسیان احرام ربطش به پوشش مخیط چیه؟ چه ربطی داره به احرام؟ احرام با تلبیه منعقد میشه. لبس صوبه الاحرام واجب تعبدی است در حال احرام بستن. عمدن هم اگر ترک کند شخصی و در لباس خودش محرم بشود حجش صحیح است، منتها باید کفاره بده. خب بگذاریم. اگر الغاء خصوصیت نمیتونی بکنی از ما بعد الفراق به اثناء حج، پس چرا میگه حج صحیح است؟ بگو حج باطل است. فرض اینه که احتمال اول که بطلان حج است، گفتیم خلاف ظاهر عرفی است. اگر بگید نه ما احتمال اول رو تقویت میکنیم که ما در همونجا فقط مناقشه ما با شما یه مناقشه استظهاری بود، بگیم نه ظاهر عرفی اینه که حج باطل نیست. ما صحت تأهلیه این حج رو که در مشعر متذکر شد که احرام نبسته اثبات کردیم با اون روایات، اما این که باید بعد از این محرم بشه اصل براءت جاری میکنیم، میگیم احرام لازم نیست. یقع الکلام در روایت دوم، به چی اشتباه کرده؟ احرام نبسته. روایت دوم روایت مرسله جمیل هست، ان بعض اصحابنا ان احدهما علیهما السلام فی رجل نسی ان یحرم او جهل. امام فرمود که تم حجه ان کان نوا ذلک، اگر نیت کرده احرام را حجش صحیح. فرضیه نسیه ان یحرم او جهل. امام فرمود اگر نیت کرده احرام را حجش صحیحه. این روایت اولا مرسله است، مرسله جمیله نه مرسله ابن ابی عمر، چون ابن ابی عمر ان جمیل ان بعض اصحابنا، مرسلات جمیل که اعتبار نداره. این که در مستمسک هم گفته جبش میشه ضعف سند این روایت به عمل اصحاب، چون اصحاب در عمره مفرده هم گفتند که نسیان احرام مبتل عمره مفرده نیست، تنها دلیلشون این روایته و الا صحیح علی ابن جعفر که مختص به حجه. این درست نیست، کلام آقای حکیم در مستمسک درست نیست. خب این روایت هم ما به نظرمون میاد که در مورد حجه، در مورد عمره مفرده نیست. این روایت هم در مورد حج، در مورد عمره مفرده نیست. علاوه بر این که معلوم نیست اصحاب به این روایت اعتماد کردن، اصحاب شاید علی القاعده مش کردن. محقق هلی در معتبر تمسک میکنه به عمومات، میگه رفع عن امتی عن نسیان. خب شاید اینها به عمومات تمسک کردن، دلیل نداریم که اینا به روایات خاص تمسک کردن. این مرسله جمیل رو بخونم براتون. رجل نسی ان یحرم او جهل وقد شهد المناسک كلها و طاف و سعى قال تجزیه نیته اذا کان قد نوا ذلک فقد تم حجه و ان لم یحل. خب میبینید فقط تم حجه، این چه ربطی داره به عمره مفرده؟ یا یکین فرموده چون اصحاب در عمره مفرده هم گفتن نسیان احرام یا ترک احرام جهلا مبتل نیست، پس معلوم میشه استنادشون به این روایت مرسله جمیله. خب اینم که داره فقط تم حجه، ظاهر حج در مقابل عمره است. بالاخره حضرت حج فهمید. وقد شهد المناسک کلها، وقد شهد المناسک کلها، از این عبارت حج فهمید و لذا فرمود فقط تم حج. خب راجع به دلالت این روایت مطلبی که هست اینه که داره که اذا کان نوازالک ولذا شبهه اینه. مرحوم شیخ هم در نهایه گفته که اذا کان قد سبق فی عزم الاحرام، باید نیت احرام داشته باشه، نه کسی که اصلا نیت احرام نداشته از اول. بعضی هم گفتن این روایت میگه نیت احرام در میقات هم باید داشته باشی، منتها فراموش کرده تلبیه بگه، نیتش مشکل نداشته، تلفظ به تلبیهش رو فراموش کرده. اما کسی که اصلا از اول تصمیم نداشته محرم بشه، ظاهر اذا کان نوازالک ضمیرش برمیگرده به اون لم یحرم، یعنی اگر نوا ان یحرم فقط تم حجه، منتها ولو فراموش کند تلبیه را. ظاهر این روایت اینه، ولی به قرینه صحیحه علی بن جعفر که فرمود جهل ان یحرم، ظاهر جهل ان یحرم یعنی اصلا این جاهل بود به وجوب احرام، اصلا احرام نبست. کسی که جاهل است به وجوب احرام که نیت احرام ندارد، معلوم میشه خود این روایت هم جهل داره، خود این روایت هم صدر جهل داره. کسی که جاهل است به وجوب احرام که این نیت احرام نمی کنه، پس این قرینه میشه که اذا کان نوازالک، زالک رو به احرام بستن ندونیم. اذا کان نوازالک یعنی نوال حج اجمالا، نیت حج داشت، نه اینکه نیت احرام داشت. خب کسی که جاهله که در سیل ابن جعفر و در صدر همین مرسله فرض جهل به ان یحرم مطرح بود، کسی که جاهل به لزوم احرامی که اصلا نیت احرام نمی کنه، این معلوم میشه که مراد از نوازالک نیت الاحرام نیست، ولو ظاهر نوازالک اینه، اما قرینه داریم که مراد نیت الاحرام نیست، بلکه مراد نیت اداء مناسک هست. پس عمده دلیل ما صحیحه علی ابن جعفر شد، صحیحه علی ابن جعفر هم در حج تمتع. این که آقایون از حج تمتع الغای خصوصیت کردن، تعدی کردن به حج افراد، به حج قران، به نظر ما تمام نیست. صحیحه علی ابن جعفر غیر مرسله جمیله، مرسله جمیل شامل حج افراد هم میشه، اما صحیحه علی ابن جعفر در خصوص حج تمتع فی متمتع موردش متمتع، احتمال خصوصیت هم میدیم. چرا؟ برای اینکه در حج تمتع شخص متمتع در میقات نیت میکند عمره و حج را معن، ولذا یک نیت حجی و احرام به حجی او بسته، ولذا با حج افراد فرق میکنه. در حج افراد اصلا هیچ محرم نشد، این آقا در عمره تمتع محرم شد برای حج عمره، منتها یه بار دیگه برای خصوص حج باید محرم میشد در مکه، اونو محرم نشد. ولذا در روایت وقتی که به امام علیه السلام عرض کردن که اهل مکه میگن حج تمتع عمرش تامه است چون از میقات محرم شدید، ولی حجش ناقص هست، حجته ناقصتون مکیه، یعنی حجش رو از مکه محرم شده ناقص هست، حج تام نیست. امام فرمود کذبو اولیسه هو مرتبطن به حجه لا یخرج حتی یقضی الحج، اینا دروغ میگن، حج این شخص متمتع حج تام است چون از میقات محرم شد برای حج، در میقات یک احرامی بست که او را مرتبط و محتبس کرد به حج. خب این شاید تأثیر بگذاره که وقتی که در زمان احرام حج تمتع در مکه ترک میکنه این احرام را جهلن و نسیانن، عفو بشه از این ترک احرام، چجور ما القای خصوصیت کنیم به حج تمتع؟ این راجع به ادله خاصه این مسئله. اما عموم رفع النسیان، ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علی، اینها رو بخواد کسی دلیل بگیره بر صحت حج عند ترک الاحرام نسیانن او جهلن، به نظر ما این تمام نیست. اینها دلیل بر صحت عمل فاقد جزء نیست، اینها در مقام رفع مؤاخذه است و وجوب اعاده مؤاخذه نیست. وجوب اعاده از آثار ترک امتثال واجب هست، ربطی به مؤاخذه نداره که رفع النسیان بخواد مشکل را حل کنه. یا ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علی، کلام واقع می شود در مسئله بعد روز شنبه انشاءالله.